Thank you. Efendim, kaç tane efendim? Serkan'da sen, evet burada. Vazgeçin. سلام دوله بهتره. ما اینو میزنیم برای محافظت گرد و غبار. اینم تو علکیه. خب برای اینکه از وقت استفاده کنیم بفرما، شروع بفرما. بسم الله.
صفحه 193.
5 دقیقه هم گذشته. بفرما. بفرما.
صفحه 193. بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه درباره از خود بیگانگی گفته می شود به نوعی در آثار سیاسی اجتماعی فارابی انعکاس یافته است. در نظر این فیلسوف بزرگ، قوای نفسانی انسان در مردم نیک نهاد و پاک سرشت سرچشمه کارهای نیک می گردد و به همین جهت از ارج و منزلت والا برخوردار است. ولی همین قوای ادراکی در مردم بد سرشت و بدسگال منبع بدی ها و منشأ نابسامانی ها به شمار می آید. در نظر علمای بزرگ، نیروی فکری انسان وقتی در راه وصول به مقصدی ناپسند به کار گرفته شود در زمره فضایل قرار نمی گیرد. بزرگترین هنرهای آدمی در یک جامعه فاسد به یک سلسله از مصیبت ها و پلیدی ها مبدل می گردد. در جوامع فاسد همه استعدادها و صفات پسندیده انسان که باید وسیله تحقق سعادت و آسایش روان و تن باشد دست افزار تبهکاری ها و سیاه روزی می گردد. مسئله مهم و اساسی این است که افراد نیک سرش و دلاغاه وقتی در این گونه از جوامع فاسد قرار می گیرند چه وظیفه‌ای دارند و چگونه باید عمل نمایند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این پاراگرافی که قرائت کردن دو سه مطلب هست که انسان نیک سرش داریم و انسان بد سرشت، انسان سعادتمند و غیر سعادتمند. هر انسانی دارای سلسله قوای طبیعی و ادراکی هست، همه برخوردارند، حس دارند، خیال دارند، وهم دارند، تعقل همه آدم ها دارند. از نظر بدنی هم با یه تفاوت های جزئی همه و بدن سالم انشالله دارند. یه مسئله هست که از قدیم الایام مطرح بوده، از فلسفه یونان تا حالا، از خود بیگانگی، الناسیون، یا آدمای از خود بیگانه میشن. خود این کلمه قابل تأمل که از خود بیگانگی یعنی چی. خود این کلمه فارسی اگه روش دقت کنین کلی مطلب توش هست. خود، از خود، بیگانه با خود. از خود بیگانه شدن با کی بیگانه میشه؟ با خودش. وقتی یه خودی با خودش بیگانه میشه، خیلی مطلب عجیبی ها. مثلا این میز با خودش بیگانه باشه، این میز که با خودش بیگانه است وقتی میز نباشه. ولی میز که نمیتونه میز نباشه، این میز همیشه، یه هم میز هم یه غیر میز. اگه این میز غیر میزم بود با خودش بیگانه میشود، اما میز میزه، غیر میزه، همیشه میزه. اگه حالا یه عنوان دیگه هم برش اطلاق میزه و مثلا یه چیز دیگه بیگانه بود با خودش. از خود بیگانگی هیچ موجودی پیدا نمیکن. موش از خود بیگانه نمیشه، موش همیشه موش. شیر همیشه شیره. شیر از خودش بیگانه میشه، شیر تا هست شیره. درخت گلابی تا هست درخت گلابی، گلابی میده. درخت سیب تا وقتی هست سیب میده. هیچ کار دیگه نمیکن. به درخت سیب انگور میده؟ ها؟ درخت سیب سیب میده، درخت انگور انگور میده. هر موجودی کار خودشو میکنه و با خودش بیگانه نمیشه. ولی آدم ها خودشه، آن تو گوی خودش نیم، این فقط خصلت آدم خودشه ها، اما هم خودشه هم خودش نیم. حالی از خود بیگانگی هم انواع اقسام داره. یه نوعشی که به بیماری میرسه که دو قطبی میشه، اصلا دو شخصیتی میشه، اون که اصلا بیماری وحشتناک هم خودش هم میشه دیگه. بارها این هم جرس کردم، من یه بیمارستانی وقت در آلمان دیدم، روانی بود، اون آدم های دو قطبی بودن، بیمار بودن. یه آدم دیدم نشون دادم، آدم میگو من هیتلرم، جست هیتلری گرفته بود و خودش اما خودش هیتلر میدید. بیماره دید. مثلا نمیگو من فلانی هم. ادوارد هم. بگو من هیتلر. گاهی هم ادوارد میشد. گاهی هم هیتلر. یه وقت اینجوری که این بیماری وحشتناک. یه وقت نه. به اون حد نیست. ولی انسان وقتی داره تعقله میتونه مصلحت اندیش باشه. میتونه سعادت من باشه. نمیشه. میره دنبال کارهای خلاف سعادت. کارهای فساد. این با خودش بیگانه است. آدمایی که فاسدن فساد رو دوست دارن. آدمایی که بدن بهشون بگیم که تو بدی رو دوست داری میگه چه؟ من بدی رو دوست دارم. یه فاسدترین آدم در دنیا پیدا کن. صدام حسین آتا که زنده بود. بهش میگفتیم تو آدم بدی هستی؟ میگم نه. خیلی آدم خوب. آره استالین، حالا ترامپ، حالا مزخرفات میگه، بعدم میگه من آدم خوبیم. این از خود بیگانگی معنیش اینه که آره یه چیزی هست و خودش یه چیز دیگه میخواد نشون بده. اونی که هست خودش نشون نمیده. در واقع باید بگیم همه آدمای منافق به یه نوعی از خود بیگانه. من تعمیم میدم از خود بیگانگی رو. این تعمیم من دارم میدم. آدم منافق یعنی درو به یه معنی از خود بیگانه است. اونی که هست خودشو نشون نمیده. یه چیز دیگه خودشو نشون میده که اون نیست. میدونی چقدر فساد در جامعه ایجاد میشه از طرف منافقین؟ نه تمام فسادهای جوامع بشری در طول تاریخ مال نفاق آدم ها. ها؟ تقیه نه، تقیه از خود اون تقیه مصلحت عقلانی. در تقیه هم اگه مصلحت عقلانی نباشه اونم بی خوده. حالا صحبت میکنیم. عقل ملاک بارها داریم اینجا میگیم. این کتابم از عقل داره دفاع میکنه. حالا مطلب دوم که میگم میرسیم به این مسئله. یه مسئله است که انسان ها از خود بیگانه میشن برای و منافق میشن متاسفانه. اون چی که هستن نیستن، یه جور دیگه نشون میدن. و اون یکی دیگه هم وقتی نفاق از این دو اونم منافق میشه، تصرف پیدا میکنه. همه آدم ها درو دیگه. آدم تکلیفش با آدم ها روشن نی. وقتی تکلیفش با آدم ها روشن نباشه زندگی تلخه. زندگی بیمعنی میشه، خیلی بد میشه. باید اعتماد باشه به مردم اشخاص. خب پس بابایی که خداوند بهش داده حس و عقل و خیال و خرد در جهتی به کار گرفته میشه که نباید. حالا اینجا یک بحث زنده میشه که چرا؟ که چرا این نیروهای ادراکی صحیح الهی میبینه، میشنوه، حس میکنه، میچشه، تخیل میکنه، اینا همه نعمته؟ چرا اینا در غیر موردش به کار میره؟ نکته اساسی اینجاست. مقصد را به درستی نمیشه. مقصد بالا را. اما اگر انسان مقصد را، هدف را به درستی بشناسد، سعی میکنه این نیروهایی که داره ادراکی و در جهت رسیدن به اون مقصد به کار ببره. حالا شناختن مقصد چگونه است؟ آیا به غیر عقل میشود مقصد را شناخت؟ تنها راهش عقلانیت. این دوباره برمیگردیم پایه. مقصد را به طریق عقل باید شناخت و انتخاب کرد. اگر انسان عاقل باشه مقصد پست و منحط و مبتذل انتخاب میکنه یا مقصد بلند رفیع عالی؟ مقاصد انسان ها بر چه اساسی تعیین میشه؟ جواب بدیم ببینم. همه شما که اینجا نشستی و همه آدم های کره زمین هر کدوم یه مقصدی داره. ارزش ها رو که تعیین میکنه مولانا؟ کلمات نگو، گوش بده من چی ازت پرسم. هی فوری تونتون کلمات هم. ارزش ها رو کی میفهمه و تعیین میکنه؟ جواب ایشون جواب بده. انسان با چی ارزش مقصد میفهمه؟ همین داریم میگیم. پس گوش بده. دارم همینه، گوش بدید که سوال نمی کنی. از گوش نمیخوای بده. همینه داریم میگیم. مقاصد انسان ها متفاوته. همین شما که اینجا نشستی، شما با برادرت، با خواهرت، با پدرت، با مادر، مقاصدتون یکسانه. مقصد را چگونه میفهمی؟ تمام شده را ما همین داریم میگیم، یه ذره گوش بده. آره درست میشه. با عقل، اگر عقل موجود نداشته چه مقصد داره؟ اگر موجود عقل نداشته این میز مقصدش چیه؟ مقصد نداره میزه. حیوانات هم یه مقصد در حد غریزه دارن. گربه ازش بپرسی اگه زبون داشت یه گربه خونتون با شما صحبت میکرد میگفتی گربه جان چی میخوایی؟ میگه موش. میگه یعنی میگه یه گوش کت، یه موش کت کلوپ بده من خوشم. غریزش اختزام کنه موشو بخواد بیش کارش کنه. مقصد را چه چیزی تعیین میکند؟ عقل آدم. چرا مقاصد آدمیان متفاوته؟ قولشون رو درست بکنه کم متفاوت. مقصدها یک نواخته یه پایین و بالا داره. مقصد عالی و عالی ترین مقصد را چه کسی دارد؟
عقل عالی دارد.
آفرین بر شما. عقل عالی. تمام پاراگراف اینو میخواد بگه. پس اگر انسان عقلشو درست، نه اینکه الان این کلمه رو به کار میبرند ولی غلطه، میگن عقلشو به کار برد، من اینم نمیپسندم. شما نیستی که عقلو به کار، عقل شما رو به کار میبره. شما عقلو به کار میبرید، عقل شما رو به کار میگیره. باریکلا. آخه میگن عقلشو به کار برد. نمیدونم با چی میشه عقلو به کار برد. با چی؟ اون کسی که به کار برنده نیرومندتره به کار برده شده. حالا بابا اینا رو میدونم. حالا من یه چیز دیگه میگم، شما یه چیز دیگه. من حالا به تعطیل عقل کار ندارم. نه عقل هیچ وقت تعطیل نمیشه. این خودش تعطیله. گوش بده عزیزم. عقل تعطیل بردار نیه، این خودش تعطیله بچاره. درشو بسته تو میگه عقلش تعطیل. عقل تعطیل نمیشه. عقل تعطیل برده. به کار برنده بالاتریه به کار برده شده. حالا شما عقل رو به کار میبری، عقل شما رو به کار میبره. باریکلا. خب بفهمید این رو. اما موانع عقل رو دور کنی. عقل فعاله. مثلا هر عقل فعاله. تعطیلی هم عقل نداره عزیزم. عقل هیچ وقت تعطیل نمیشه. اما موانع میاد جلوی صد ایجاد میکنه. موانع خواسته های رنگارنگ، شهوات، نفسانیات، تمایلات، حماقت ها. او حالا یکی دوتا هم که نیست موانع. موانع یکی دوتا نیست. هزارون موانع میشه. اینه میان مثل صد اسکندر جلو عقل وای میسن. عقل زورش کم میشه بیچاره. چجوری موانع رو برداره؟ موانع نفسانی عقل چجور برداره؟ زورش رو میزنه ولی نفسانیات هم زور دارن. نفسانیات هم زور دارن. خیلی هم زور دارن. آره. این است که در این پاراگراف ما همینه میخواییم بگیم که انسان هایی که از خود بیگانه میشن برای اینکه مقصد را نمیشناسند. چرا مقصد را نمیشناسند؟ موانع عقلی دارند. موانع عقل دور کنند، عقل مقصد را میشناسد و میرود و از خود بیگانم نمیشه. خودشه دیگه. وقت دروغ هم نمیگه. حالا برگردیم به تقیه شما. تقیه هم جاییست که شما جانت در خطر باشه. ولی بی خودی نمیتونید دروغ بگی بهان. حالا بعضی بهانه تقیه مرتب دروغ میگن. اینم خیلی خطرناکه. تقیه جو جانت در خطره از طرف یه آدم های پدرسوخته کفار. خب حالا یه جو راست نگفتی نجات پیدا کنی. نجات مؤمن که خوبه نه؟ یه مؤمن در دست کفار نجات پیدا کنه خوب میخوانو؟ شرایط همیتو علکی نمیتونی به بهانه تقیه دروغ بگی. اونم عقل خود تقیه عقلانیته. خود تقیه عقلانیته. بله. بنابراین راه نجات برداشتن موانع از سر راه عقل است. عقل موهبت الهی است. شما نمیتونی عقل کم و زیاد کنی. به اندازه کافی خدا عقل داده. عقل هست. موانع را از پیش پای عقل بردار. میتونی جایی سوال بکنی چه جوری موانع رو بردارم؟ توسل به عقل پیدا کن. بگه آقای عقل عزیز این چی میگه؟ ایمانه. عقل میگه این مزخرفه. بندازش. وقتی هم که خواهی موانع رو برداری چکار میکنی؟ با عقلت مشورت کن. به عقلت بگو عقل عزیزم این مانع ها. میگه بندازش دور. میگه نمیگه اگه مانه باشیم. این راه سختی البته، راه دقیق ظریف و سختیست، و اگر انسان بتواند به مقتضای عقل رفتار کند از خود بیگانه نمیشود، منافق نمیشه، درو نمیشه، دروغ نمیگه، ظاهرشو غیر باطنش نشون نمیده، همونی که هست نشون میده. شما خودتو میخوای نشون بده یکی دیگه؟ پرویز که نیم باید به جای انوشیروان خودشو جا بزنه. پرویز انوشیروان نشدن. همینه؟ بله. یه چیزی میگه که در دلش نیست. یعنی ظاهر و باطنش یکی نیست. اون چی که در دلش هست نمیگه، یه چیز دیگه میگه. این نفاقه در مرحله اول، و نفاق نوعی از خود بیگانگیست. همین که غربی ها میگن ناسیون. و نفاق منشأ فساد در عالمه. منشأ فساد در عالم هستی نفاق، یعنی دورویی. کلمه نفاق یعنی دورویی. نفاق رو بد معنی نکنین. یعنی آدم های دورو منافق هست. قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمت. دو سه آیه درباره متقینه، فقط دو تا استثنا آیه. بعد 13-14 آیه پی در پی در مذمت منافق. اول دو سه آیه که حالا من دقیقا یادم نیست، یا دو تا استثنا آیه درباره مدح تقوا صحبت میکنه. یک مرتبه 13 آیه پی در پی در مذمت منافقی که اینا بد مردم. ببین قرآن چقدر زیبا فرمود. همون اول قرآن سوره بقره رو دارم میگم. هم سوره بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه. این از خود بیگانگی است. دوگانگی نفاق از خود بیگانگی است و این یه بیماریه و انسان رو از رسیدن به سعادت والا باز می‌داره. و نه تنها خودش به سعادت نمیرسه، جامعه رو فاسد میکنه. جامعه رو منحط و چه ضررها که به مردم دیگر میزنه. و وای به وقتی که نفاق فراگیر بشه، وقتی که نمیدونیم چه جو باید زندگی کرد. بخون.
فارابی معتقد است افراد نیکسرش و دلاغاه به ملاحظه اینکه در جمع دغلکاران یک اقلیت ناسازگار و غیر مناسب با محیط شناخته میشوند و همواره برخلاف جهت آبشنا میکنند، غربا نامیده میشوند. این اصطلاح در کتب اهل تصوف آمده و طبعا با نگرش صوفیانه نیز سازگار است. بزرگان تصوف گفتند غریب کسی است که در زندگی عادی و روزمره با مردم زندگی می‌کند، ولی در عالم سر و باطن خود از آنان جدا و منفرد است. در عرف اهل تصوف این گونه اشخاص کائن بائن خوانده می‌شود. کائن بائن.
کائن.
کائن.
کائن بائن. عجب لغتی.
در عرف اهل تصوف این گونه اشخاص کائن بائن خوانده شدند. معنی این جمله آن است که وقتی انسان مستغرق در حق گردی و اندیشه های واقعی او با نوع اندیشه مردم زمان خود فاصله پیدا کرد، طبعا از مردم جدا می شود، اگرچه در ظاهر امر آداب و رسوب آنان را رعایت کرده و در زندگی روزمره به طور فعال شرکت می کند.
عجب لغتی. کائن بائن. کائن یعنی هستنده، یعنی چیزی که هست. کائن این هست. کائن هست. بائن یعنی چه؟ یعنی هست اما بینونت داره، غریبه. هست اما جاش اینجا نیم. بائن از بینونته. آره. بینونت یعنی جدایی. تباین یعنی جدایی. کائن بائنه. اینا کیان کائن بائنه؟ خدای ناکرده در یه جامعه‌ای که منحطه، خدای ناکرده جامعه‌ای که منافقه. یالا من نمیگم اونجا کجاست، کلیشه دارم میگم. یه آدمی به قولشون اصحابه کرد، یه آدمی پیدا میشه که این نمیخواد منافق باشه، سعی داره که منافق نباشه، نمیخواد همرنگ جماعت باشه. همرنگ جماعت بودن خوبه یا نه؟ شاید یه جاهای خوب باشه، کلینی یه جاهایی میتونه خوب باشه، ولی همه جا خوبه؟ آخه یه ضرب المثل های ما داریم، اینا معنی دار بوده. همطور خلفن انسلف مونده. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت. خوب توی حد حرف خوبی. همرنگ جماعت یعنی به احترام و رسوم اونا، به رسوم و عاداتشون احترام بذار. ای نگو تو چرا این لباس میشی، چرا این کارا میکنی. بالا های مثال زدم، رانندگی میکنی به انگلستان رفتی یا به هند و پاکستان چپ برون. ای نگو چرا اینو چپ میرونن، ما اینجا راست میرونیم، اونجا باید چپ رو میرونیم. رسم انگلیسی هیچ کارش کن. حالا انگلیس ها میدونم چرا اول چپی انتخاب کردن. خب باید این رسم رو رعایت کنی و الا میزنی میکشی مردم ها یا میکشند. در یک قبیله رفتی، یک قبیله دور افتاده هست، یه رسومی دارن هر قبیله، به رسومشون احترام بذار. احترام نذاری کار زاره، رسوا میشی. همرنگی تا اینجاش خوبه. اما اگر یه جامعه فاسد بود، رسوم میشه تعامل کرد. چپ و راست رانندگی که مهم نی، یه جور لباس پوشتن بلند و کوتاه که مهمه. اما یه جامعه فاسده، آدماش فاسده، دروغگوان، شیادن، دزدن، همه چی هست، باید همرنگ اونا شد یا نه؟ اینجا دیگه همرنگ جماعت شو عرفه بیرفتیه. نه، همرنگ جماعت نشد. اینجا چه کار آدم باید بکنه؟ قبلا در تنهای فیلسوف و تدبیر المتوحد گفتیم یه آدم اگه بخواد درست باشه و خودش باشه چه کار کنه در این جامعه؟ همرنگ اونا شدن خلاف. بدون اینکه که با اون جامعه فاسد همرنگ باشه سخت زندگی، خیلی سخته. بماند و تحمل کند و تا اونجایی که میتواند کنار بیاد با اون قوم و هدایت کنه یا بره. بعضی مهاجرت رو تشخیص بدن، میگن برو ولی برو، اکثرا همین کار رو میکن. بعضی میگن نه، بمون، تحمل کن، بلکه بتونی یک نوری بیفکنی، بلکه بتونی یک کاری بکنی که دو نفرم از خود بدون. این دیگه بستگی به سلیقه اشخاص دار. بعضی میرن، بعضی میمونن. خانوم اشاره کردن اصحاب کهف، اونام چرا رفتن؟ در یه جامعه فاسد منحطی گرفتار شده بود. اگه میموندن یا سختشون بود یا باید هم رنگ اونا که نمیخواستن بشن، بخواستن بمونن خیلی سخت بود. اونا ترجیح دادن برن، اصحاب کهف شد. قرآن این را خوب بیان کرده، خیلی قشنگ قرآن کریم به چه زیبایی مسائل رو بیان کرده. همین مسائل فلسفیه ولی قرآن کریم به این صورت بیان کرده. و چقدر آیش ظریفه، آدم وقتی یادش میاد. شاید خود من بارها آیه رو خوندم اصلا توجه نداشتم، الان که ایشون گفتن آیه اصحاب کهف براتون بخونم. قرآن کریم چقدر ظریفه. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. درباره اصحاب کهف، اینا فتیه بودن. فتیه جمع فتاست، فتا یعنی جوان مرد، فتی جمع فتاست، یعنی جوان مردانی بودند. جوان مرد یعنی چه؟ یعنی سنشون جوان بود؟ آخه جوان مرد با جوان هم فرق داره. جوان سن جوان داره. جوان مرد کیه؟ ممکنه پیرم جوان مرد باشه، نمیشه؟ میگه اینا فتا بودن. فتیتون آمنو برن، جوان مردانی بودن که به حق تعالی ایمان داشت. در این جامعه منحط چکار میکردن اینا؟ میگه چون جوان مرد بودن زدناهم خدا، ما بر هدایت اونها افزودیم رفتم. این یه طریقه. حالا قرآن کریمم قشنگ قصهشو گفته برام. یه طریقه اینه که بمونی، مقاومت کنی. سخت، البته خیلی سخت، خیلی سخت. بمانی وقت اگر موندی، همین تعبیری که اینجا گفتیم، چی میشی؟ کائن با این. کائن با این که میدونی یعنی چه؟ همین عبارت وقت ساده میشه. کائنی هستی اما با اینی. آره. یعنی در وطن خودت غریبی. یعنی با قوم خودت، با قبیله خودت غریبی. ممکنه که اهل قبیله باشه، اما با قبیله خودش، در قبیله خودش غریب باشه. میشه؟ این کائن با اینه؟ ها باریکه. همه این بزرگان به نحوی گفتن، شعرش خانم خوندن، سعدی هم فرموده هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ حدیث حاضر و غایب یعنی کاهن با عین. دقیقا حاضر و غایب، حاضر و غایب، حاضر و غایبه، یعنی کاهن با عینه. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع او دلم جوید. اما سخته، اما سخته. مثال نزنیم بهتره. همطور تشخیص بدیم که هر جایی اگر کسی حس کرد که هماهنگی نداره، اگه خودش اهل صلاح باشه البته، یا خودش هم رنگ میکنه با اینا که خیلی بد، یا اگه صالح بونه همین، یا میمونه و تحمل میکنه کاهن با این، یا هجرت میکنه، این چیزیست که اگر آدم حواس جمع باشه وقت دوچاره از خود بیگانگی نمیشه. اما اگه یه قدر غفلت کنه از خود بیگانه میشه به معنی فلسفی کلمه. یه از خود بیگانگی پزشکی داریم که اون دوگانه است و دو شخصیتی است و ببره پزشک معالجه کنه. من نمیدونم پزشکای داروهای بلدن. یادم که نه بیمار نی، اما خب از خود بیگانه. کاهن با عین جور در نمیاد، با عصر خودش جور در نمیاد، چیکار کنه؟ خیلی سخته. و اینا مشکلات بشری در طول تاریخ هم همینطور بوده، در طول تاریخ هم همینطور. حالا اینجا قرآن اصحاب کهف و قصه شو بیان کرد، در اونجا قصه حضرت نوح علیه السلام میگه. نوح با اون مردم چیکار میکرد؟ پوفیوز مردمی بودند. حضرت نوح علیه السلام آره با اونا چه میکرد؟ اونم یه جور دیگه قرآن میگه نفرین کرد. آره حتی پسره، پسر خودش، بابا پسر پیغمبره، الواتی بود. گفت بیا درست بشو، غرق میشه آب. گفت میرم سر کوه. پسرها گفت آب بیاد من میرم سر کوه. دیگه نمیدونست که آب بیاد سر کوه هم میاد. آره پسر نوح با بدان بنشست. خاندان چی؟ بخون بینم این غلطتونم اصلاح کنی. بعضیم خاندان نبوتش، خاندان نبوت هیچ وقت تعطیل نمی‌کنه. خاندان بنوتش، بنوت یعنی ابنیت، یعنی این دیگه پسر نوحه. نبوت و بنوت بخونین بهتر. خاندان نبوت تعطیل شد؟ آنو؟ نبوت تعطیل نشد، بنوت تعطیل شد. حالا از کجا تعطیل شد؟ خود قرآن میگه انه لیس من اهلک. حضرت نوح به علاقه پسرش بود، یه علاقه پدری بود، نگران بود. خطاب رسید که انه لیس من اهلک، این دیگه پسرتونه. این خاندان بنوت، ابنیتش رفت. پس بخونین شعر سعدی علیه الرحمه رو، خاندان بنوتش گم شد، این دیگه پسر حضرت نوح نیست. قرآن میگه، ما نمیگیم انه لیس من اهلک، خدا میگه این دیگه پسرتونی. عجب داستانی بوده، چه قصه های خوبیه، داستان های خوبیه. انهو عملون غیر ساله، یعنی خوب نی، یعنی این یه موجود بی ربطیه. فارسیش اینه، یعنی موجود مبتذل بی ربطیه. غیر ساله یعنی غیر ساله، یعنی بعدم دیگه این امید رستگاری بهش نی، یعنی این امید صلاح درش نیست، امید صلاح درش نیست. بنوت تمام شد. آخه بعضی دیگه امید صلاح ازشون برداشته میشه. یه آدم هرچی فاسد باشه امید اصلاح درش هست نیست؟ امید هست. یه جاهای کار به جایی میرسی که دیگه امید اصلاح نیست. به چی دیگه همین بلا به سرش میاد که دیگه چاره وقتی امید اصلاح نباشه چی کار کنیم؟ بخون آقا.
استاد فرمودی این جامعه فاسد نیست، فقط اندیشه های فیلسوف رو درک نمی‌کنه. جامعه فاسد یا منافق نیستش، اما اندیشه های مثلا
بالای فیلسوف رو نمیتونه بفهمه، درک کنه. خب اینم یه سواله، دو جوره، هر دوش هست. یه وقت جامعه فاسده و این آدم صالحه، خب اینم مشکل داره. آدم صالح در یه جامعه فاسد مشکل نداره؟ یه وقت نه، باید به صلاح و فساد کار نداریم، اصلا کار نداریم به صلاح و فساد. یه اندیشمند متعالی مقام میسازه فکر که توی یه قومی، تو خونهش، تو برادراش، تو رفقاش زندگی کنه، حرفاشا نمیفهم. اونم سخته.
بحثتون این استاد.
آره بحث فیلسوفه. آره اینم سخته. یه فیلسوفی که حرفاشو معلوم نمیفهمه. مصداق کامل شو برات بگم. سقراط فیلسوف بزرگی بوده در تاریخ بشر. و تا قیامت هم سقراطه. سقراط از صحنه میره کنار. میدونی از زمان سقراط تا چند سال میگذره یا نه؟ 2500 سال بیشتر. سقراط همه جا، نه در جامعه ما، همه جا کدوم جامعه است که سقراط نشناسه؟ شرق و غرب برو سقراط رو میشناسه، اسمش رو میشناسه. متفکری بود که جامعه آتن اون روز، آتن الان با تخت یونان تشبیه برین اونجا ببینیم، تو حالا مردم خوبی داره خوب شدن نمیفهمید از حرفاشو، برچی میگفت نمیفهمید، تعالی فکر داشت حرفاشو نمیفهمیدن. اون نفرین نه که فوش نداد ولی خوب ناراحت بود. در این حال سقراط با اونا اذیت نکرد، اونا و سقراط انداختن زندان. آره و بعدم کشتندش، جام شکران بهش دادن، جام زهر. بله اونم برای سقراط خیلی سختش بود.
فیلسوف تنها،
سقراط تنها بود.
جامعه
چی کار کرد؟ همه چی کشتندش دیگه. اگه نکشته بودندش نمیدونم چی کار میکرد. میتونست بره ولی موند. اون رفتن رو ترجیح نداد، اون مهاجرت نکرد، اون موند. و حالا موندم عادی نبود، بی خودی هم نکرد. میدونی چی کار میکرد؟ را میرم منبرم سخنرانی هم نمیکرد، جشنم نمیگرد، میرسی تو خیابون بگی سلام علیکم صبح الله بالخیر با یه جوان، حالا چطور رفیق میشه بگم؟ وقتی تو سوال ازش میکرد، از اون جوانه ها میپرسید ازش، درس هم نمیداد و موعظه هم نمیکرد، نصیحت، چون ما خود دست به نصیحت و ماها خوبه و فوری نصیحت میکنیم. دیدین که آدم ها چقدر خوب نصیحت میکنه، فوری نصیحت میکنه. نه سقراط میگفت حالت خوبه؟ میگفت مثلا تو چیکار میکنی؟ میگفت برای چی زندگی میکنی؟ معنی زندگی میدونی؟ ازش میپرسید آروم مهربانانه به سر فکر کرد، میگفت نه، میگفت میدونم. میگفت اگه میدونی معنی زندگی چیه؟ این شب میرفت جوانه خوابش نمیبرد. خب راستی معنی زندگی چیه؟ به شب تعادلش خراسی من بر چی زندگی میکنم؟ آره. از این سوالا اونم فیلسوف بود، بلد بود چجور بپرسه. نه مثل من ساده نمیپرسید. بلد بود چجور بپرسه. این جوانه چند تا سوال ازش شد دیگه شب خوابش نمیبرد. حالا چیکار بکنه؟ دیگه حکام آتن گفتن این داره جوانه رو فاسد میکنه. آره. این جوانه شهر آتن رو فاسد میکنه، گرفتن زندانش کردن. جلو کسی نمیکرد، به مناسبت سلام علیکم کرد، حرف زدن عادیه دیگه، جلو که نمیگرفت. آدم تو خیاب بره کسی سلام علیکم کنه که طبیعیه، نه میشه طبیعی صحبت میکرد. ولی وقتی جوان ها به فکر میافتادن، فکرها رو برمیانگیخت. وقتی فکرها برانگیخته میشد، اون حکومت آتن خوشحال نبود، گفت این داره اینا رو خراب میکنه. نه با کسی دعوا نمیکرد، مهاجرت هم نکرد، موند و استقامت کرد و کار خودش هم کرد. یک سطر هم ننوشت. فیلسوف به نظرت یک سطر نوشته نداره، حرف میزد. اما عجب حرف میزد. دو سه تا سوال بلد بود که سوال کنه. چنون سوال میکرد که طرف دیگه دوچاره حیرت شده، حالا چی کار کنیم جواب این سوال. ببین اگه سوال برای آدم مطرح بشه، خیلی اشکال مردمه که سوال برشون مطرح نمیشه، نه خودشون بلدن از خودشون سوال کنن، نه کسی ازشون میپرسه. اگه آدم با پرسش های بنیادی روبرو بشه و جواب بخواد کام کنه. این روزام که خیلی مردم راحت هن، فست فودی هن دیگه، نه غذا ها فست فوده راحته. گاهی چیز ازش میپرسی، گاهی من امتحان کردم، نه بگو منم جوابش چیه، فول تعادله که به هم، یا نمیفهمه یا اگه فهمه حالا جوابش چیه؟ بابا حالی کمی صبر کن آخه. میگه صبرش هم بیقرار میشه که جوابشو تند بگو منم، فکر کنه فست فوده، حوصله نداره یه شب فکر کنه، یه هفته فکر کنه، حالا بلکه به جای برسه. فوری جواب میخواد، فوری جواب میخواد یا نه؟ حوصله داری یه ما فکر کنی یا نه؟ یا فوری جواب میخواد بگو منم. آره اکثر مردم میگن فوری جواب میخواد، حاضر تو آستینه جوابش بدی، به درد نمیخوره. نمیخوره. اصلا سوال به اینه که تو فکر کنی. ما سوال میکنیم که فکر کنن. آقا میگه جواب شو تون تون تو بده منم. خب تو بگیری دوباره فکر نمی کنی. جهان قدیم سقراط، زمان سقراط هم همینطور بوده، همیشه بوده، منطقه بعض وقتا بیشتره، امروز بیشتره. میدونی چرا بیشتره؟ برای اینکه سرعت بیشتره. زمان سقراط که این سرعت نبوده، با خر سوار شما شطور میرفته، امروز شما با جت میرید، امروز شما اینترنت جلوتو میزنه، کتاب اصلا نمیخواه، هر کتاب این تو جمعه اینجوری میزنی؟ موبایل تو بوشی تو خیابون، پشت فرمان موبایل دستی داره حرف میزنه. دیدین که تو خیابون موبایل رو میبینی؟ این تو چی هست؟ تو اینا، تو اینجا هر چی بخوای هست بزن میاد. این سرعته دیگه، سرعت که زیاد شده از بیرون، در درون تو هم شتاب زیاد میشه. سرعت بیرونی موجب چی میشه؟ صدا فریز. شتاب بیرون شتاب درون شما رو بیشتر میکنه، کم حوصله میشی، همه چه زود میخوای. نسل ما امروز اینه متاسفانه، زود جواب میخواد، زود میخواد به نتیجه برسه. بابا یه ذره صبر کن، تحمل کن، فکر کن. آخه حوصله فکر کردن نداره. این که ما میبینیم، عرض کردم زمان سقراط هم، قبل از سقراط هم همینطور، همیشه بشر اینطور بود، ولی امروز یه کمی سرعتش بیشتر. آره راست میگه، امروز برای اینکه شتاب بیشتره در زندگی، شتاب درون انسان هم بیشتره، فوری میخواد به نتیجه برسه. اطلاعاتشون خیلیه ولی عمقشون قول نمیدم. من توهین به جوانا کنیم، جوانا رو دوست دارم، خیلی جوانای خوبی داریم امروز و خوشفهم. جوانای امروز هم خوشفهمن، هم پر اطلاع، ماشاءالله. جوانای سابق اطلاعات نداشتن، امروز همه چی میدونه. یه جوان 20 ساله این توه داره، همینطور داره، اما فرصت فکر کردن ندارن. آره فرصت فکر کردنشون کمتر از سابقه. اون روستایی که پشت گاوش کار میکرد، موبایل که نداشت، اینترنت که نداشت، کتاب هم نخونده و سواد نداشت، پشت این گاوه یواشاش فکر میکرد، در حد فکر خودش فکر میکرد. امروز کی فرصت فکر کردن داره؟ داره یا نه؟ مرتب زنگ میزنه، مرتب خبر میرسه تو خونه، اینترنت، تلویزیون، موبایل، تو خیابون، تو ای مرتب واردات، واردات به گوش زیاده ولی صادرات به قول شما کم و تأمل رو این واردات کم. این مثل این که کسی غذا بخوره قدرت هضم شو نداشته باشه. آدم مندازی که قدرت هضم داره غذا باید بخوره، هی بخوره. اون دکتر بگو بینی پزشکنیشون. خب آدم که هی بیشتر بخوره ولی قدرت هضم شو نداشته باشه چه میشه؟ مریض میشه دیگه. اول قدرت هاضمت رو درست کن، ببین چقدر قدرت هضم به هم اندازه بخور. حالا هی وارد میشه به گوشت، روشم فکر نمی کنی چی میشه؟ تعادل به هم میزنه. کمی من دارم اینو میگم، من از خوب و بدی کار ندارم، همه بچه های ما خوبن، جوان های ما خیلی هم خوبن و جوان های امروز خیلی هم صافن. من که پیر مردم، جوان های عصر من در روستای من زبل بودن، سواد نداشت، سواد نداشت ولی دروغ میگفت و گول میزد آدم. جوون امروز تو مغز تهران از پاریس اومده، سوسول واکس خورده، دروغ بلد نمیگه. باریکلا جوون امروز دروغ نمیگن صاف. دیدم یه کسی به کسی فوش میداد، عجب فوش حکیمانه ای، گوش بدین چی میگو، بخندین بعد نیست این فوش رو نقل کنم برای اینکه حالتون جا بره. میدونی چه فوش میداد؟ میگو برو فران فلان شده امریکایی که یک دروغ بلد نیستی بگی. راست میگه، راست میگه. آره آدمی که صاف باشه دروغ بلده بگی. حالا تنها امریکایی ها، بچه های ما امروز دروغ، جوان ما امروز من ندیدم دروغ بگن یا کمتر دیدم. آره صاف هم، اما سابقی ها فشار داشتن، جامعه سخت بود، اطلاعات شد، فرصت فکر کردن زبل بودن. جوانه امروز صاف هم. آره گاهی دختر پسر میان، همین امروز یه خانم با من نیسته مشورت میگه، امروز صاف هم، کم حق باسشون کمه، دختر ها زود میتونن ازدواج کنن، پسر ها زود میتونن ازدواج. نه صاف هم. من دروغ کم تو جوان ها میبینم، راستش اینه. نمیخوام تعریف بی خودی بکنم، جوانا رو میگم صاف، با جوانای نسل من مقایسه میکنم اینا صاف دارن. جوانای روستایی نسل من زبر. یه روستایی اینقدر زبر، من در حیرت. بله حالا اینا هم به مناسبت گفتیم، در هر حال جوانا خوبن، مشکلاتشون خوب هست. بله بخوانم دکتر راست میگه، بهشون اعتماد کنین، به جوانا اعتماد کنین، خوبن. و اما این اطلاعات فراوانی که مجال تفکر برای ما باقی نگذاشته، سعی کنین که خلوت داشته باشین با خود. همون بسر رو پیش یه جایی کسی با منم کمی تند شد، با من تعامل کردم، رفته بودم مغازه، هی داشت تلفون که اون استادش بینگو بابا اینقدر موبایل ورن، با موبایل ورن و کارت بکن. من گفتم خب آقای موبایلی دیگه. گفت خب شما با تکنولوژی، با خوشنم گفت شما با تکنولوژی قد مخالفی. با تندی به من گفتم ولی من با تکنولوژی مخالف نیستم، ولی راستش اینه که نمیخوام بگم شما مثل من باشین دا. من به عمرم یه موبایل تو جیبم نگیرم، نمیتونم این موبایل بزن تو جیبم، نمیتونم تو جیبم بزن. 10 دقیقه موبایل تو جیب من باشه ناراحت، هی ور زنگ میزنه، خلوت منو به هم میزنه. من میخوام یه حال خودم باشه، این زنگ میزنه این تو، حال من به هم میخوره. همون تلفن خونم گاهی، حالا یه اون چاره ندارم. خب تلفن خونه زنگ میزنه حرف میزنه، ولی این تو باشه وسط همه جا، در حال نماز، در حال توالت، در حال غذا خوردن، در حال همه جا خواب بیداری، ور زنگ. آدم میخواد یه لحظه خودش باشه دید. ببخش من نمیخوام انتقاد کنم، داشته باشین، نمیتونین نداشته باشین، داشته باشین خوبه. من دارم توصیف زمانه رو میکنم، فکر نکنین من نه با چیزی مخالفم نه چیز، خودم ندارم، مخالفم نیستم. نه هر کی از این پیشرفت زمان تهیه بکنین داشته باشین، اطلاعاتون هم خوب میشه. من نمیتونم، من با خودم سنجیدم، خود ما دیدم من نمیتونم داشته باشم. آره و ندارم من. ها خب حالا دیگه منم نمیگم نداشته باش، داشته باش، دو توش هم داشته باش. اما خب من دارم توصیف، من همیشه میگم من دارم توصیفی حرف میزنم، الانم نصیحت نمی کنم. من الان اینجا درس نصیحت نمیدم، نصیحت نمی کنم شما رو، دارم درس میدم. توصیف غیر از نصیحته. یه وقت شما نصیحت میکنی کارو بکنی کارو نکن، یه وقت توصیف میکنی. میبینی آدمو چقدر نصیحت میکنه به جای اینکه توصیف کنم، توصیف یعنی داری بیان میکنی که تو هست یا نیست. آدم ها نصیحت میکنه این کارو بکن یا نکن، باید یا نباید. حالا امروز میدونم چرا این حرفا پیش اومد، یه چیزی براتون بگم، خوب گوش بده. دو تا واژه است، دو تا واژه کوچولو فارسی، اگر اینا رو از زبانتون حذف کنین نمیدونم چجور میتونین حرف بزنین. اون دو تا واژه چیه؟ یکی باید، یکی نباید. یکی باید اینطور باشه، باید این وقت بیاد، باید ماشین چرا دیر اومد، چرا فلانی کار کرد، باید این کار میکرد. نمیگی باید مامانم این کار میکرد، برادرم این کار میکرد، همسرم این کار میکرد. یک باید نباید. این باید نباید اگر از لغت شما حذف کنن چجور حرف میزنین؟ نه اینکه نتونین، میتونین حرف بزنین، خیلی به زحمت میفته، خیلی به زحمت میفته. حالا از این به بعد از همه امروز چوتکه بنداز، ببین تا شب که میخوابی چند بار گفتی باید و نباید. بشمار، حالا یه دفعه بشمار. این توصیه من در زندگی، ببین از صبح تا شب چند بار میگی باید و نباید. اون وقت ببین اگه اینا رو نمیگفتی چه جور حرف زده بود. من اینجا باید و نباید به شما نمیگم، بازم توصیه میکنم، نمیگم باید، نمیگم نباید، نصیحتتونم نمیکنم. حالا میگین چرا نصیحت نمیکنی؟ خب بگی، ممکنه اعتراض کنی، مگه تو مخالف نصیحتی؟ نه مخالف نصیحت نیست، توصیف میکنم که اینجور هست و اینجور نیست. خودتون باید فکر کنی، خودتون فکر کنی، بودن و نبودن یا باید و نباید چه فرق داره؟ من از بودن و نبودن حرف میزنم یا از باید و نباید حرف بزنم؟ اون بهتر حرف بزنیم یا باید و نباید بگیم؟ این کتاب معروف شکسپیر خوب متوجه حکیم بوده، انصافا مرد حکیم بوده. To be and not to be. or not to be. همین. همین. ببین این و ما چقدر باید میگیم به مردم. خودمونو بزرگ تو وقتی میگی باید یعنی از بالا داری حرف میزنی. من به تو دستور میدم. من به تو نصیحت میکنم. بابا کتابی های قدری. توصیف کنی جو هست اینجور نیست. آره. توصیف کردم خودش میفهمه. حالا نفهمیدم یه چکارش کن. یه میخوایی دستور بدی. آره همه میل دارن دستور بدن. بخون آقا بحثای زیادی شد امروز.
ابو علی دقاق که از بزرگان تصوف است میگوید آنچه مردم میپوشند تو نیز همان را بپوش و آنچه آنان میخورند و مینوشند تو نیز از همان خوردنی و آشامیدنی ها بهره‌مند باش ولی در باطن و سر خود از آنان جدایی و تنهایی را اختیار کن.
خب این عارف بزرگ به اسمش کی بود؟ ابوعلی دقاق. ابوعلی دقاق از عرفای بزرگ جهان اسلامه. چقدر زیبا سخنی فرموده. همین سخنش چقدر زیباست. میگه وقتی در یه جامعه زندگی میکنی اون چه جامعه میپوشد همان را بپوش. یه لباس شهرت نپوش. همونجور که مردم لباس پوشن تو همونجور بپوش. یه لباس عجق و عجق نپوش که معمول نی. یعنی بعضی از لباسشون عجق و عجقه نه؟ عجق و عجقه که بلدی نه چه؟ خلاف عرف لباس میپوشه. این در فقه هم اشکال داره حتی حال اینکه عارفه. اونم میگن لباس شهرت. اصطلاح فقه بعد فقه هم براتون بگیم بعد نه. یعنی یه کسی اصلا حرام فقها میگن. لباس شهرت یعنی چی؟ یعنی یه کسی یه لباسی بپوشه که عجق و عجق باشه. هی مردم دربارش حرف بزنن. اینم میگن لباس شهرت. اصلا حرامه. نکن کارو. عجق و عجق نپوش. مثل مردم لباس بپوش. نمیگیم بدا لباس تمیز خوب خوشگل هر چی دل ولی خلاف عرف نباشه. خلاف عرف نباشه. همون غذاهایی که مردم میخورن تو هم بخور. نه رو یه چیز عجق و عجق پیدا کنی یه جا از کجا نمیدونم از کجا بیار که مردم نمیشناسن. مثل مردم غذا بخور. مثل مردم لباس بپوش. با مردم هماهنگ باش، با مردم جامعه هماهنگ باش. اما یه استثناء داشت رو بخون دوباره.
ولی در باطن و سر خود از آنان جدایی و تنهایی را اختیار کن.
اما باطن تن مثل نباشه؟ نه لزوم. باطن مال خودته و نه مال هیچ کس دیگه. باطنت مال خود خودت. تفکر باطنی مال خود. هیچ کس که با تو شریک نیست، نمیتونه باشه. اون مال خودته، لازم نیست مثل مردم فکر کنی. ولی در جامعه‌ای که زندگی می‌کنی مثل مردم عمل کن. مثل اونها لباس بپوش، مثل اونها غذا بخور، مثل اونها حرف بزن. حالا یه چیز لغت‌های عجق و عجق هم به کار نبرا. همین لغت‌های معمولی رو به کار ببر. ببینید بعضی در حرف زدن هم خلاف متعارف حرف می‌زنن. یه لغت‌های به کار می‌برن که هیچ کس نمی‌فهمه. یا اصلا معمول نیست. فکر می‌کنه این افتخاره. نه بابا، مثل مردم حرف بزن، مثل مردم لباس بپوش، مثل مردم غذا. خوبه دیگه. اما باطنت لزومی نداره مثل مردم باشه. هیچ مردم ربط به باطن تو ندارم، باطن تو ربط مردم. باطن مال خود. هر چی میخوای اونجا عمیق فکر کن. هر چی میخوای در اونجا اندیشه کن. مال خود خودته. اما وقتی به ظاهر اومدی با مردم فاصله پیدا نکن، با جماعت باش. حرف ابوعلی دقاق فرموده، عارفه. میگه باطن مال خودت. تو بی اندیش بر خودت هر چی. خلوت داشته باش. البته اگه فرصت اندیشیدن داشته باش. این روزا فرصت اندیشیدن ها ای مرتب زنگ میزنه موبایل. آره نمیشه. در باطن به خودت بیندیش. مال خودته. هیچ کس هم به تو کاری نه راه به تو. هیچ کس هم راه به باطن تا نداره. هیچ کس. مال خودته. زندگی خودتو در باطن بگو. با مردم رعایت حقوق مردم. رعایت مراسم و عادات مردم. خوبه.
خصوص بس فرمودین یکی از تدبیرهای فیلسوف اینه که در ظاهر مثل مردم باشه.
آره. اما در باطن هم مثل مردم فکر کنه فیلسوف؟ ها؟ ابوعلی دقاق بیاد مثل مردم فکر کنه؟ لزومی نداره. فکر خود چه داره؟ آثارش هم باقی گذاشته. ابن سینا بیاد مثل مردم زمان خودش فکر کنه؟ ها؟ فکر خودش کرده آثارش هم باقی. حالا هرچند بعضی آثارش رو نابود کردن، سوزوندن. که اون کتاب زیانی نه به ایران، به بشریت بود. در اصفهان. اون زیانی که به بشریت وارد شد. کتاب الانصاف 20 جلد بود. سوزوندن. بشریت ضرر کرد. اثرشو گذاشته، فکر خودش کرده، با مردم هم مثل مردم زندگی میکنه. ولی لازم بود مثل مردم اصفهان فکر کنه، تو اصفهان که بود یا تو همدان که بود مثل همدانی فکر کنه. اونا دیگه فکر خودشو داشت، با مردم هم مثل مردم زندگی میکنه. ولی همینه، فیلسوف اینه، کائن با اینه.
بله بله. باید توجه داشت که غربت غیر از عزلت است و کسی که غریب شناخته می شود غیر از شخصی است که عزلت و گوشه نشینی اختیار می کند.
این هم یک کلمه. یه عزلت نشین داریم، انزوا، منزوی، بهش میگن منزوی شده. عزلت نشین، گوشه گیر. حالا فارسیش گوشه نشینه. یه فارسی عزلت نشین و انزوا گزین، فارسی سرش اینه که گوشه نشین. میدی گوشه نشین. توی غاری، توی دیری، از مردم کنار میگه. یه غریب داریم. اینه با هم فرق داره. درسته اون که عزلت گزیرفت توی غاری گوشه نشست، غریب جدا شده از مردم، ولی هنو غریب نیست. غریب ممکن در وسط جمع غریب باشه. و اون آدم که دیرانی رفته 50 سال توی دیر نشسته ممکنه غریب نه، هنوز به فکر مردمه، با مردم مثل مردم فکر کنه، با مردم هم باشه. اون غریب نیست. بین غریب و عزلت نشین فاصله. این لغت ها رو باید توجه کنی. هم غریب کائن با اینه. بلا رفت توی دیر نشسته، مرتب با تلفنش ارتباط داره، غذاشو بیارن. دیر نشینم هست، مثل این دیرانی ها حالا هستن دیگه، دیرانی هست. رفت توی دیر نشسته، تلفن داره دیگه، مرتب غذاش بیاد، ارتباطاتش برقراره. بخون بینم چی گفت.
باید توجه داشت که غربت غیر از عزلت است و کسی که غریب شناخته می شود غیر از شخصی است که عزلت و گوشه نشینی اختیار می کند. مراجعه به آثار اهل تصوف نشان می دهد که در نظر این جماعت غربت و عزلت با یکدیگر تفاوت دارد. ما اکنون درباره عزلت و گوشه‌گیری سخن نمی‌گوییم. آنچه اکنون مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد همان چیزی است که فارابی تحت عنوان غربت از آن سخن گفته است و برخی از فلاسفه بعد از او آن را توحد و تنهایی فیلسوف نامیدند.
آره، اینا را فارابی خدا رحمتش کنه خیلی بحث کرده. بعد از فارابی کسان دیگه بحث کردند که ما قبلا هم درس دادیم. توحد و غربت فیلسوف، تدبیر المتوحد، ابن باجه اندلوسی. فیلسوف مسلمانه، ابن باجه مال اندلوسیه، ولی فیلسوف مسلمانیه، فیلسوف بزرگه. اندلوس که میگم یعنی اسپانیای فعلی، اسپانیای فعلی، اهل اسپانیاست، ولی اسپانیای اسلامی. الان اسپانیا دیگه اسلامی نیست، اسپانیای مسیحی الان، ولی تا 6 قرن اسپانیا اندلس اسلامی بود. تمام عیار، ابن عربی، ابن طفیل، ابن روش و ابن باجه. ابن باجه از همیشون قدیمی تر و استاد همه اوناست. یک کتابی داره قبلا گفتم، رساله به عربی نوشته. اصلا زبانشون هم عربی بود دیگه، حال زبان عربی نیست. ابن عربی مال کردوباست دیگه، قرطبه یعنی کردوبا، عربا میگن قرطبه. ابن روش مال قرطبه است. قرطبه یعنی چی؟ یعنی کردوبا. کردوبا کجاست؟ اسپانیا. اون وقت زبان عربی حرف میزده، حالا دیگه نه، خیلی هم بدند. حالا این ابن باجه که فیلسوف بزرگیه، یه رساله قشنگی داره عربیه، اینجا ها چاپ نشده ولی در مصر اینا چاپ شده. اسمش قبلا گفتم تدبیر المتوحد. فارسیش اینه که من گفتم تدبیر المتوحد یعنی چی؟ یعنی تنهایی فیلسوف. خودشم تنها بوده، فیلسوف تنهاست، فیلسوف متفکر. حالا نه، آخه این دوزام هم فیلسوف عجق وجق زیاد داریم. فیلسوف عجق وجق هم در غرب هم در شرق زیاد. فیلسوف هم عجق وجق داره ها، نه فکر نکنیم. فیلسوف از تبار ابن سینا، فیلسوف از تبار سقراط، فارابی کمه. خب این کائن با اینه، یعنی حرفاشو به درستی مردم نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ نه اینکه عجق وجق هست، بالاست، سطح فکر بالاست. مردم فکر بالا میخوان یا فکر مبتذل؟ این فکر معمولی، یه چیزی بگو من، میگه یه چیزی بگو من بفهمم. اونا من نمیفهمم تو چی راست هم میگه. بیچاره میگه من نمیدونم تو چی میگی، تو چیزی بگو من بفهمم. به اونام حق بده البته، من اونارم خب نمیفهمه دیگه. سخته. فلسفه فهمیدنیه، خوندنی نیست. علم خوندنیه. علم میشه یاد گرفت اگه زحمت بکشی، پیچیده نی، یه فرمول شیمیایی فیزیکی ریاضی یاد میگیر. اما فلسفه فرمول نی. های میپرسن فلسفه یعنی چی؟ میپرسن فلسفه چیه؟ فلسفه فرمول نی، تعقل عمیقه، سخته. همه مردم هم نمیتونن فیلسوف باشن، ولی میتونن به فلسفه نزدیک بشن. نمیگم همه مردم فیلسوف بشن، شدنی نیست، اما میتونن به اندیشه های فلسفه نزدیک و نزدیکتر بشن. این حرفه است که ما اینجا داریم میزنیم. اینم ابن باجه 800 سال پیش گفته. بیچاره 800 سال پیش در اسپانیا اونجا نشسته کتاب نوشته، تدبیر المتوحد. همین اسم کتابش تدبیر المتوحده. من یه جمله فارسی هم بعدش گذاشتم، تنهایی فیلسوف. این فارسیه. فیلسوف تنها. ابن سینا تنها بود. سقراط تنها بود در آتن. چیکارش کنه؟ فارابی تنها بود بیچاره. خب نوشتن یه حرفاشون رو زدن. خب حالا کسی میخواد بخونه، بخونه، هم فکری کنه، نزدیک بشه، میخوادم نخونه. اکثرا نمیخوان. اکثر مردم از فلسفه خوششون نمیاد. از من نمیم شما چرا این جمعیت اینجا مده، از شما ترجم. بله خیلی. بعد فکر میکنم که واقعا شما آدم های عجیب و غریب هستید. نه عجیب و غریب و بد معنی نکنیم، آدم های خاصی هستین دیگه. آره یه چیز تو... یه چیزی دارین دیگه گم شده. ولی این همه را تو این ترافیک، تو این مشکلات پا نمیشونی بیان اینجا. آلوده هوا این. بله ولی خب اشخاص غالبا شاید 90% اشخاص نه حوصله دارن نه خوششون میاد. اصلا این حرفا به چه درد میخوره؟ میگه ثمره عملیش کو، آج به چه درد میخوره؟ چی یاد گرفتی؟ چی میگی؟ آره راستم. خب به اونا هم حق بدین، باشون دعوا نکنین. آره حالا اگه کسی کاهنه با این بود که هست که چکارش به قولشون کاهنه با این. خب عرض کنم وقت شما تمام شده، التماس دارداریم تخته دیگه. خیلی هم ابن سینا، درود بر دوانش، درود.